بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بهترین سلام ها و صلوات ها رو هدیه میکنم به محضر جناب ختمی مرتبت خاتم الانبیا رحمتا للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. همچنین عرض سلام و تحیات وافره دارم به محضر آقا جانمون قطب دائره امکان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین عرض سلام، ادب، احترام، ابراز ارادت و تواضع به محضر یکایک که شما بینندگان عزیز ارجمند پروپاقرص دلسوز و فرهیخته شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، به این قسمت از برنامه برگی از تاریخ. انشاءالله در این قسمت هم بنا داریم که برگ دیگری از دفتر پر رمز و راز تاریخ رو ورق بزنیم به اتفاق همدیگه در خصوص موضوع ابلاغ آیات سوره براءت. در این راستا در خدمت جناب استاد دکتر عباسی عزیز و بزرگوار هستم و میخوام انشاءالله از حضورشون فیض ببریم، لذا بیشتر از این اطاله کلام نمی کنم و بنا دارم که با جناب استاد همراه بشم تا مبحث اصلی برنامه رو آغاز بکنیم. لذا خواهش میکنم که تا لحظات پایانی این قسمت از برگی از تاریخ چشم این قاب جهانی بدوزید و هر گونه نقطه نظری که داشتید رو از طریق 3015-1515 برای ما ارسال بفرمایید. مطمئن باشید که ما میخوانیم، با جان و دل استقبال میکنیم و اگر پیشنهادی باشه، انتقادی باشه، منتقل و منعکس میکنیم به واحدهای مختلف تا ترتیب اثر بدن. اگر سوالی هم باشه که از کارشناسان عزیز ما پرسیده باشین، در برنامه‌های مربوطه پاسخ داده میشه. خیلی ممنون، متشکرم. جناب استاد عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو به ما اختصاص دادید. اگر سلامی با بینندگان هست خواهش می‌کنم بفرمایید. در خدمت.
بله ممنونم. سلام علیکم و رحمت الله. من در خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر ارواح الله الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که خدای متعال آنچه که به مقربین درگاهش عنایت می‌فرماید به شما بینندگان عزیز هم عنایت بفرماید و زندگی خوب و ایمانی داشته باشید. محضر شما هست.
خیلی ممنون، متشکرم. جناب استاد، همونطور که بنده عرض کردم خدمت بینندگان در خصوص ابلاغ آیات سوره براءت،
آیات براءت سوره توبه. بله
بله, بله. سوره توبه. اگر که امکانش هست مقدمی رو بفرمایید تا انشاءالله بپردازیم. یک سری کلیپ شبه هم حاضر شده که در خلال برنامه بهشون خواهیم پرداخت. ممنون، متشکرم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین، ثم الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. خب همونطوری که شما اشاره فرمودید، بحث امروز ما در رابطه با ابلاغ آیات براءت هست که البته آیات براءت در سوره توبه واقع شده. در همون آیات ابتدایی، آیه معروفش همون شروع که معروف به آیات براءت هست، براءت من الله و رسوله الالذین آهدتم من المشرکین، براءتی از جانب خدا و پیامبر با مشرکین هست، با اون مشرکینی که پیمان بسته شده، که فسیحوا فی الارض اربعه اشهر و اعلموا انکم غیر معجز الله و ان الله مخزی الکافرین، که این پیمانی است و پیمان نامه است که خدای متعال با مشرکین بعد از اون پیمان نامه در اینجا اعلام میکنه که شما 4 ماه فرصت دارید که باشید در مکه و بعد از اون یا باید ایمان بیارید یا فضا رو خالی بکنید برای مؤمنین و حجی که میخوان انجام بدن، و این در روز حج اکبر، در روز عید قربان، این ابلاغیه از جانب پیامبر اکرم به فرمان خدای متعال به مشرکین مکه در مکه به اصطلاح ابلاغ میشه. این چند آیه بر در واقع مردم و اون دستورات بر مردم اعلام میشه و خب آیه 2 میفرماید و اذان من الله و رسول الی الناس یوم الحج الاکبر که ان الله بریء من المشرکین و رسوله، که ابلاغ بشود به اونها که خدای متعال و پیغمبرش اعلام براءت از مشرکین میکنن و مسائل بعدی که به هر حال نهایتا این ماجرا که در سال نهم اتفاق میفته منجر به اصطلاح اون اتفاق مهم حجی که سال بعد پیامبر انجام میده و اون عدم تعارضی که وجود داره و بحث‌های این چنینی در جریان این مسئله مطرح میشه. خب نکته که ما امشب میخواییم بررسی بکنیم اون مسئول در واقع ابلاغ هست که اون چه کسی باید این رو ابلاغ بکنه و اینجا یک ماجرای بسیار مهم و در واقع درس آموزی وجود داره که ابلاغ کننده چه کسی باید باشه و چه کسی میره این کار مهم رو انجام میده. خب در آنچه که در روایات آمده این هست که ابتداءً پیامبر آیات رو به دست ابوبکر داد، خلیفه اول اهل سنت، که ابوبکر ابلاغ بکنه. اما با حرکت او و رفتن او به سمت مکه فرشته وحی نازل میشه و به پیامبرش دستور میده که این کار رو باید تو انجام بدی، او رجل و منک، یا کسی که از تو است. و آقا رسول الله اینجا امیرالمومنین رو صدا میزنن و به اون میگن شما برو تو مسیر از ابوبکر بگیر و شما ابلاغ بکن و ابوبکر برگرده. خب همین اتفاق میفته و امیرالمومنین میرن و از ابوبکر میگیرن و میرن به سمت مکه که روز عید قربان در مکه این اعلام رو انجام میدن و ابوبکر برمیگرده، که حالا در روایات داره، ما روایات رو بر اساس مطالبی که پخشم خواهد شد بررسی خواهیم کرد. در روایات خود اهل سنت هم داره که ابوبکر برگشت به مدینه و با چشم گریان هم برگشت که آقا چی شد، بالاخره ما قرار بود بریم، از ما گرفتین. و آقا رسول الله فرمودن که خدای متعال امر کرد که انت او رجلون منک، تو یا یک نفر که از تو باشد، از جنس تو باشد. حالا قبلا اینو ما عرض کردیم که خیلی نکته جالبی است که وقتی این بر پیامبر نازل شد و پیامبر حضرت علی رو صدا زدن که انت او رجل من، گفتن تو برو، یک نفر در اون جمع اعتراض نکرد که آقا از جانب خدا نگفتن که علی ابن ابی طالب، گفتن انت او رجل من، چرا علی ابن ابی طالب؟ حالا خب این او رجل منک یکی دیگه باشه، مثلا رجل او رجل منک، حالا شاید اینجا مثلا اشاره به این داره که چون بعد از اینی که ابوبکر رفته به پیامبر ابلاغ میشه، یعنی ابوبکر برگرده دیگه، چون میگه آقا اینو نمیشه ادا بکنه، نمیشه ببره ابلاغ بکنه، خودت بعد بشه یه نفر از خودت، پس اونی که رفته اشتباه دیگه، اون بعد برگرده، یعنی اون نباید ادامه بده.
بله.
اما اینایی که هستن چرا به اصطلاح حضرت علی علیه السلام؟ برداشت من از این حجم روایات که یک نفر اعتراض نکرد، آقا او رجل منک مثلا سلمان چرا نه، او رجل منک مثلا عثمان چرا نه، او رجل منک زبیر چرا نه، چرا او رجل منک اونی که از توه، از جنس توه، از وجود توه، چرا حضرت علی علیه السلام؟ هیچ کسی اعتراض نکرد و این نشون میده که آدم ها میفهمیدن که علی جنسش با بقیه فرق میکنه، جنسش جنس پیغمبره، او رجل و منک پیغمبره، خاص الخاص پیامبر هستش. این اصل ماجرا هست، ابلاغ آیات براءت که آیات اولی و نخستین سوره توبه هست به مشرکین سال نهم هجری در مکه وسط انجام حج، که آقا 4 ماه نهایتاً فرصت داریم بساطتون رو جمع کنید. یکی از بندهای مهمش اینه که 4 ماه فرصت دارید بساطتون رو جمع بکنید. حالا تون بساط جمع کردن که حالا به قول معروف دیگه مشرکین اون سیطره و غیره و اینا رو باید از دست بدن، جمع کنن یا از اونجا خارج بشن. موارد دیگه مثل رعایت بعضی از امور در مسئله حج هم هست، که مثلا اینا در حج تا اون سال در این حال عده اوریان می اومدن و بعد باید مثلا بعد از این دیگه لباس می پوشیدن و خیلی از ویژگی های دیگر، که این از فضائل بسیار مهم امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه هست که خدای متعال در میانه راه ابوبکر رو بر می گرداند و امیر المؤمنین رو جایگزین می کند که امیرالمؤمنین برن این رو ابلاغ بکنن. حالا شاید خیلی نکات معرفتی در این باشه که امیرالمؤمنین میگفتن قد طال العرب، اولا اون کسی که بیشترین ابهت رو برای مشرکین داره او ابلاغ بکنه، ثانیا باز اون شجاعت امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه که در بین کسانی که بارها به جنگ اونها رفته و بسیاری از بزرگان اونها رو به درک واصل کرده بره و این پیام رو با صلابت ابلاغ بکنه. و تو هیچ کدوم از روایت‌ها نداریم که امیرالمومنین ابراز نگرانی کرده باشه که خب الان من قراره که برم وسط مشرکین، خب دیگه الان مکه دست اوناست، مشرکین هم که به قول اونجا الان بالاخره این حجم از مشرکین که وجود دارن و اینا اگه بلای سر من بیارن چی؟ و در این حال این کار انجام، این از بزرگترین فضایل امیرالمومنین. حالا نکاتی که شما میفرمایید پخش بشه و صحبت کنیم شد.
خیلی ممنون، متشکرم جناب استاد. کلیپ اولو به اتفاق هم ببینیم، در خدمتون هستم.
به مأموریت ابوبکر صدیق رضی الله عنه برای براءت از مشرکین بود که در طول این مسیر رسول الله صلی الله علیه وسلم در واقع بیانیه ای نوشته بودن یا بیانیه ای اعلام کرده بودن که مأموریت ابلاغ این بیانیه به عهده حضرت علی سپرده شد و حضرت علی در طول مسیر به قافله ابوبکر که به عنوان امیر این اولین مجموعه مسلمانان برای ادای حج بودن به عهده داشت و حضرت علی در واقع به این قافله رسید. در این مورد استاد خدمتی توضیحاتی ارائه دادن، دیگه آخوندها سعی می‌کنن در جامعه ایران رو بگن که این اتفاق برای عزل ابوبکر بود، اما روایت رو ناقص می‌کنن. در خود روایت آمده که ابوبکر از علی پرسید که آیا تو مأمور هستی یا امیر هستی؟ حضرت علی فرمود که من امیر هم از بخواه من مأمور هستم، من مأموریت دارم. و حضرت ابوبکر خب طبیعت حال از حضرت علی استقبال کردن و به عنوان سربازان حضرت ابوبکر حضرت علی اجرای امر کردن.
بله جناب استاد، استفاده میکنم از محضرتون.
بله ببینید، اینجا در صحبتی که کارنشناس به هر حال شبکه وهابی سعی میکنه بیان بکنه اینه که خب پیامبر امیرالمومنین رو فرستادن و این در میانه راه به ابوبکر ملحق شد، در کاروانی که ابوبکر مثلا امیره و حضرت علی قرار شد که مأمور باشه. حالا این امیر و مأمور چه معنایی میخواد ازش برداشت کنه؟ صاحبش گفت تو امیری؟ گفت نه من مأمورم. خب در عمده ای از روایات که هم چیزی ما پیدا نکردیم نیست، تو هم الان روایاتی هم که نشون میدیم مشخص خواهد شد. اما این تو امیری یا مأموری این یعنی چی؟ و اینکه این به این معناست که همچنان او امیر کاروان است و ادامه میداد و امیرالمومنین قراره یه کار کوچکی رو این کنار انجام بده یا نه؟ اصلا محور قصه چه در موقعی که ابوبکر داشت میرفت چه در موقعی که امیرالمومنین داره میره، محور ماجرا همون قصه ابلاغ آیات سوره توبه هست، ابلاغ آیات براءت هست که حالا ما این رو به اصطلاح عرض خواهیم کرد. یکی از موارد رو ملاحظه بفرمایید، مسند احمد حنبل چاپ دارالحدیث قاهره، این هم صفحه اول از جلد اول و مطلبی که اینجا آورده. ببینید این روایتی که اینجا آورده روایت به این شکل است، حدیث چهارم باب هستش که ان النبی بعثه، از خود ابوبکر نقل شده که ان النبی بعثه به براءت لأهل مکه. خب یعنی پیامبر فرستاده بود او را برای براءت برای اهل مکه، نه برای امیرالحاجی، برای براءت فرستاده بود مکه که لا یحج بعد الان مشرکون ولا یطوف بالبیت اوریانون ولا یدخل الجنه الا نفس مسلمه من کان بینه و بین رسول الله مدته فعجله الى مدته و الله بری و من المشرکین و رسوله فسار به قال فسار به ثلاثا ثم قال لعلی. میگه این شروط رو پیامبر به ابوبکر داده بود که ابوبکر بره در حج اعلام بکنه. پس دقیقا ابوبکر باید ابلاغ میکرد آیات براءت رو. خب بعد از اون چه مسئله‌ای به وقوع میپیونده؟ چه ماجرایی پیش میاد؟ ماجرایی که پیش میاد این هست که ثم قال لعلی، به حضرت علی فرمودن الحقه فرد علی ابابک و بلغها انت، برگردون ابابک رو، برو برس بهش، برگردون ابابک رو و بلغها انت، تو ابلاغ کن اون رو. قال ففعل. خب پس رفت، وظیفه این بود بره پیغام رو بگیره، خودش بره ابلاغ بکنه. پس حرفی که بهش گفت ای تو امیری یا مأموری، گفت مأمورم، من امیرم، تو مأموری، شروع بکنه، این حرفا نبود دیگه. گفت برو ازش بگیر، اونو برگردون، خودت برو ابلاغ بکن. و شاهد بعدی و دلیل بعدی بر این که او کارش همین بود و برگشت و امیر حاج نبود و به مکه به قول معروف ادامه مسیر نداد، این که فلما قدم علی النبی ابوبکر بکا، ابوبکر وقتی رسید به پیغمبر، برگشت پیش پیغمبر،
گریه کرد.
قال یا رسول الله حدث فی شیئون، اتفاقی درباره من افتاده، آیه منفی نازل شده، به شما گفتن مثلا ابوبکر آدم بدیه، دشمنه، فلانه. حضرت فهمودن که ما حدث فی که الا خیر، اونجا که در تو بوده خیره، ولیکن عمر تو ان لا یبلغه الا انا او رجل منی، یا ان لا یبلغه الا انا او رجل منی، ولی من امر شدم که یا من باید برم ابلاغ بکنم یا یک نفر از جانب من. بنابراین حتی اگر ابوبکر در اون سال به مکه رفته باشه، وظیفه ای که داشت و اون وظیفه از اون گرفته شد، ابلاغ آیات بودش. چون ممکنه مثلا توجیه کنم بگن آقا این که فلما قدم علی النبی ابوبکر بکا، مثلا بعد از حج که برگشته باشه گرکش، خیلی بعیده دیگه. آقا یه نفری دو ماه دیگه هم تو حج بوده، یک ماه دیگه هم تو حج بوده، بعد یه ماه برگرده مثلا مدینه گریه کنه. ولی حتی اگر اینم باشه، اون وظیفه‌ای که براش شدن، اصلا روایت رو شما نگاه بکنید، روایت خود ابوبکر روایت رو داره نقل میکنه، خودش میگه وظیفه من این بود، خودش میگه پیامبر و امیرالمومنین دستور جدید داد، وظیفه رو از من گرفت، و خودش میگه من برگشتم گریه کردم و نگران بودم که آقا چه اتفاقی افتاده، نکنه مثلا یه آیه بدی درباره من نازل شده. مثلا آیه که بد نداریم، آیه همه خوبن، ولی یه آیه خوبی نازل شده که توش در به من بد گفته. منظورم از آیه بد اینه، یه موقع عزیزان فکر نکنن که آیه بد یعنی نه، این ممکنه اتفاق افتاده باشه. بنابراین این خیلی واضح و روشن که مأموریت این بود. و این پیچوندن این آقا که آقا بهش گفت تو امیری یا مأموری، گفت من مأمورم نمیدونم، و اینجوری شد که نمیدونم فلان شد. خیلی سعی میکنن مثلا عادی و نمیدونم اینا جلوه بدن. از مهمترین کارهای پیامبر، اقدامات پیامبر سال نهم، این فرستادن از جانب که خدای متعال مشخص کرده بود، فرستادن کسی برای این بود. و این فرد اول ابوبکر و عزل میشه و امیرالمؤمنین فرستاده میشه. اینو بفهمین آقا، اینه خلاصه شبکه های وهابی، امیرالمؤمنین فرستاده، او عزل میشه و امیرالمؤمنین. و نشانه هاش هم فراوانه، گریه کردن ابوبکر هستش، برگشتنش میشه پیامبر هستش، حرف پیامبر که عمر تو ان لا یبلغه یا یبلغه الا انا او رجل منی، یا باید من یا اون فردی که از جانب من هست به اصطلاح این کار رو انجام بده. این مسئله بسیار مهمی است. عین این روایت در مجمع الزوائد هیثمی، حالا اون روایت هم تصحیح داشت در پاورقی، این در مجلد اول، ببینید در جلد سوم از مجمع الزوائد و منبع الفوائد هیثمی، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان و صفحه 402، باب لا یطوف بالبیت اوریانون، که همون روایت از خود ابوبکر که ان النبی بعثه به براءت الى اهل مکه. اصلا موضوع رفتن و اعزام اعلام براءت هستش که به اصطلاح بعد از اون حضرت بر میگرده نظرش و خدای متعال امر میکنه که انت و رجلون منک، که میگه کسی نباید این رو لا یبلغهو الا انا و رجلون منی قلت. و آقای هیثمی در زیل روایت میگه فی صحیح بعض رواه احمد و رجالهو سقا، در روایت صحیح بخشی از این روایت آمده و احمد نقل کرده و راویان اون هم به اصطلاح ثقه هستن این روایتی که در اونجا آمده. بنابراین اون چیزی که این آقای هاشمی به قولای ملازاده عقیل بی عقل درباره این ماجرا سعی میکنه بیان بکنه با بازی کردن با الفاظ، و جالب او اتهام میزنه میگه آخوندهای شیعه با الفاظ بازی میکنن و میگن الان چی شده و چه اتفاق افتاده که تو داری با الفاظ بازی میکنی. میگه آقا امیر بوده یا مأمور بوده ببره ابلاغ بکنه و بعد نمیدونم چه بوده، و سعی میکنه که این فضیلت بزرگ رو که گفتیم از کارهای بسیار مهم پیامبر در اون سال هست که سال بعد اون حج با شکوه برای پیامبر اتفاق میفته و در واقع یک پاکسازی نسبت به مشرکین هست که آقای مشرکین فضایی که میتونستن توش رفت آمد بکنن سخت بشه براشون و اینها دور بشن از فضای مکه و حج بیت الله الحرام.
خیلی ممنون، متشکرم جناب استاد. کلیپ بعدی آماده است، به اتفاق هم ببینیم. کماکان در خدمت جناب استاد عباسی خواهیم بود.
در اینجا شیخ الاسلام تیمیه در همون از صفدیه میاره که چرا ابوبکر صدیق رو انتخاب میکنه، ابو حضرت علی رضی الله عنه رو انتخاب میکنه، لانه کان من عادت العرب ان العهود لا يعقدها ولا يحلها الا المطاع او رجل من اهل بيته. عادت عرب این بوده که عهد و پیمان ها چه کسی اونو میبسته، این قرارداد ها رو میبسته، یا خود رئیس یا یکی از خانواده رئیس بزرگ
بود.
بعد فرمودن که فخاف ان لم يبعث واحدا من اهل بيته الا يقبل ابن العهود. یکی رسول الله هم بدین خاطر علی را فرستادن، امکان داشت که غیر علی را بفرستن عرب قبول نکنه، فقط از خانوادش هست.
در واقع این عادت عرب اینجوری بود، ایشون اساس اون عادت عرب این کار
کاملا درست. بله. و ولم يرجع ابوبکر الى المدینه، ابوبکر مدینه بعد که شده وقتی ضعیف است می اساس است، ولا عزله عن شيء ان كان والله، و از آن چه که اون مأمور کرده بود عزلش نکرد، نگفت دو امیر حج نیستی یا اینها را ابلاغ نکن. و ما روی من ذلك فهو من الكذب المعلوم انه كذب. لو تو کاری مولوی مدینه دروغ است، اساسی نداره. که ابوبکر برگشت به مدینه و ناراحت بود که چرا این چه اصلا روایت ضعیف و دروغین است.
بله دیدیم شنیدیم، استفاده کنیم از منظر جناب استاد عباسی عزیز. جناب استاد استفاده میکنیم.
بله ببینید، حالا صدق گفتار ایشون رو بررسی میکنم. اول بگیم توضیح بدیم که چی شد حرف ایشون. حرف ایشون این بود که امیرالمومنین یه فضیلتی براش نیست اینجا انتخاب شدنش، بلکه چون عرب اگر بخواد کسی بره آیات رو ابلاغ بکنه نمیپذیره کسی غیر از خود اون فرد یا کسی که فامیل او باشه، در نسب با او یکی باشه، بنابراین حضرت علی علیه السلام رو فرستادن. خب الان میگید فامیل باشه، اولا که شما که میگید که آقا ابوبکر خیلی فامیل بود، خیلی نزدیک بود، خیلی رفیق بود، همه جا با پیامبر بود، باید بپذیرن. ثانیاً اگر اینی که شما میگید پیامبر به این خاطر حضرت علی علیه السلام رو فرستاد، چرا قبلش ابوبکر رو فرستاد؟ چون از اول این کارو نکرد دیگه. شما اینی که شما میگید پیامبرم متوجه این قصه بعد می بود دیگه، که آقا قریش ممکنه قبول نکنه، مشرکین ممکنه قبول نکنن، چرا از اول ابو حضرت علی رو نفرست، اول ابوبکر رو فرستاد، بعد که جبرئیل آمد او رو فرستاد. نکته بعدی میگه آقا عزل نشد ابوبکر، از چیزی عزل نشد. خود ابوبکر تو روایت که خوندیم و حالا الان یه عالم روایت دیگه، یعنی حالا یه عالم سند دیگه از منابع اهل سنت بررسی میکنیم، خودش میگه من برگشتم گریه کردم، گفتم چیزی شده یا رسول الله منو عزل کردی؟ حالا نمیخواست کلمه عزل لازم نیست بیاد، چیزی شده یا رسول الله؟ خب این یعنی چی؟ یعنی منو عزل کردی دیگه.
بله.
خودش هم اینو متوجه شده که آقا داشته یه کار مهمی انجام میداده، پیامبر یه دفعه وسطش ازش گرفته داده به یکی دیگه. بعدم که حالا میاد و ناراحت میشه و میگه آقا فلان، پیامبر میگه آقا خب خدا هم کرده بود که انت او رجل منک، نگفته که باید نسبش یکی باشه فلان باشه و اون باشه. خدای متعال آمد گفت یه نفری که دقیقاً ویژگی های تو رو داره، دقیقاً هم جنس با شما هستش، نه هم جنس معنای هم نسب با شماست. خیلی ها با پیامبر هم نسب بوده. این هم نسبت به این. بعدم میگه آقا امیرالحاج جو نمیدونم فلان اینا. حالا من روایت رو بررسی میکنم، این همه روایت رو میارم مطرح میکنم، کجا اهمیت قائل شدن برای این امیرالحاج بودن یا به عنوان امیرالحاج فرستاده؟ خودش تو روایت مستند احمد گفتش که پیامبر مرا فرستاد برای این که برم این آیات رو ابلاغ بکنم. بعد شما میگید نه از اول قرار بود امیرالحاج باشه، اتفاقی هم نیفتاده که حالا مثلا گفتم اونو نده، مثلا اونو فامیلم میاد مثلا انجام میده، اینم عزلش نکردن فلان. یعنی ببینید اینقدر راحت سعی میکنن این ماجرا رو بپوشونن، عزل رو بپوشونن، فضیلت امرون رو بپوشونن. امیرالمومنین که اتفاق مهمی نیفتاده، گفت تو مأمورم یا امیرم نمیدونم فلانم، پس اتفاق مهمی نبوده، اصلا کار مهمی نبوده، فقط چون فامیل بوده رفته. اینم که عزل نشده بلکه امیرالحاج بوده. و بعدم اون اولی هم در اومد گفت، اون نفر اول همین کلیپا هاشمی هم در اومد گفتش که بهش ازش پرسید تو امیری یا مأموری؟ گفت من مأمورم. ما نفهمیدیم امیری مأموری، گفت من مأمورم. پس امیر بودن او ادامه پیدا کرد و فلان. حالا بررسی میکنیم تو روایتی که من قبل خوندم، مسند احمد مجمع زواید هیثمی با تصحیحی که داشت که نبود. حالا روایت دیگه بررسی میکنیم، الاحادیث المختاره، آقای ضیاء مقدسی حنبلی، جلد دوم. من حقیقتش های اکبری داشتم باز این کلیپ ها اینا رو داشتم نگاه میکردم و اینا و بررسی میکردم برای برنامه. یه لحظه واقعا شک کردم به خودم، گفتم ببین به خدا پناه میبریم از دست خناس هایی که انقدر راحت تاریخ رو تحریف میکنن. یه لحظه به خودم گفتم که نکنه واقعا مثلا روایت ها رو من اونی که یادمه یا دیدم کار کردم من اشتباه میکنم. خب مثلا چطور ممکنه او مثلا امیرالحاج بوده، عزل نشده، اصلا موضوعش بردن آیاتو براحت نبوده باشه، این چیزی که این همه من دیدم. بله، یعنی گفتم آخه اینا چی دارن میگن؟ یا باید خیلی وقیح باشی، پررو باشی که بیای دقیقاً قصه رو برگردونی. بعد رفتم دیدم آخه یه دونه، دو تا، سه تا، این همه روایت نمیشه اینا ندیده باشن.
بله.
و نمیشه اون طرف اینقدر قوی باشه من ندیده باشم. حالا من میگم قضاوت بینندگان عزیز، من نشون میدم بینندگان عزیزمون ببینن احادیث المختاره ضیاء مقدسی، که اصلا احادیث، این احادیث که المستخرج من الاحادیث المختاره مما لم یخرجه البخاری و مسلم فی صحیح ما، احادیث صحیحی که بخاری و مسلم نقل نکردن ولی میشد نقل بکنن، یه چیزی مثل مستدرک حاکم نیشابوری ولی این به اصطلاح قوی تر و به نوعی متقن‌تر. جلد دوم، ضیاء مقدسی حنبلی، متوفای 643 هجری قمری. در جلد دوم روایتو ببینی صفحه 85، از اول هم یه روایت حدیث 462 اسنادهو صحیح. روایت چی هست؟ راویا رو نقل میکنه، میگه آقا انزید ابن اسید میگه سأل نعلیان بایه شیئن بوستو، قال بوستو به اربع، لا یطوف بالبیت اوریان، لا یدخل الحرم مشرک، و من کان له عهد بینه و بین رسول فهو لا مدته، و من لم یکن له عهد فله اجل 14 اشهر، ولا یدخل الجنه الا نفس مؤمنه. خب به هیچ این ماجرایی که مفصل در واقع اصلا اعزام امیرالمؤمنین موضوعش چی بود؟ موضوعش ماجرای صحبت کردن در حج و ابلاغ آیات سوره براءت، که حالا تو این روایت هیچ حرفی از ماجرای ابوبکر و امیرالحاج بودن نشده. روایت دیگه مجمع الزوائد و منبع الفوائد جلد 3 صفحه 238 اونجا روایت نقل میکنه. اون این روایت دیگه از خود ابوبکره که ان ابوبکر صدیق ان نبی بعثه، ابوبکر گفته که پیامبر فرستاد او را یعنی همون خود ابوبکر را، یعنی پیامبر نقل میکند که پیامبر فرستاد او را به چی؟ به براءت الی اهل مکه لا یحج بعد الان مشرک و لا یطوف بالبیت عریان. ببین همونایی که به امیرالمومنین بعد ابلاغ میکنه دقیقا همون کار، ولا یدخل الجنه فلان. بعد ادامه در صفحه بعد میگه فسار بها ثلاثه، سه روز این به قول معروف رفته بود که به حضرت علی فرمودن که برو ملحق شو، برو و ابوبکر رو برگردون، خودت ببر به اصطلاح ابلاغ کن اون رو. انجام داد. فما قدم علی النبی بکا صبح قال یا رسول الله حدث فی شیء قال ما حدث فی که الا خیر ولیکن امرت الله یبلغ الا انا و رجل منی قلتو فی صحیح بعضو رواه احمد و رجاله ثقات. دیدی که آقا این مجموع زوائد هم که الان رو بسه قبلم خوندیم همین رو میگه، که آقا میگه پیامبر منو برای این کار فرستاد، نمیگه منو پیامبر امیرالحاج فرستاد.
بله.
نمیگه پیامبر من رو و عزل نکرد، میگه آقا من برگشتم، پیامبرم به حضرت علی گفته بود برگرده و من برگشتم و به پیامبر یه جورایی اعتراض کردم یا گفتم که آقا چی شد، چه اتفاقی افتاد. گفت که من عمر شدم که این کار رو انجام بدم، وظیفه من به اصطلاح این کار هست. باز کتاب المعجم ابن بشت ارزم خدمتون که امام ابی سعید احمد ابن محمد ابن زیاد ابن بش ابن الاعرابی مجلد سوم چاپ دار ابن الجوزی صفحه 1031 اینجا گفت مالی، ابوبکر گفت که مالی انزل فی شیئون، آیا آیه مثلا بدی در چیز بدی در تو نازل شده؟ قال لا، نه، ولکنی عمر تو ان لا یبلغها الا انا و رجل منی فدفعها الى علی ابن ابی طالب.
اینجا اون قسمت هم نیومده که به ما حدث فی که الا خیرا.
بله خیرا هم نداره، فقط گفت نه و به اصطلاح این مطلب رو که داد فدفعها الى علی ابن ابی طالب، داد به حضرت علی علیه السلام. اینجا اگر روایت همین باشه اینجا یه مقداری تازه ضرب آهنگش تندتر هم هستش. بله. که نه تازه به حضرت علی گفت برو بین راه اینا، اول اونو برگردوند بعد فدفعها الی علی ابن ابی طالب، اون آیات رو خود پیامبر میگیره و میده به امیرالمومنین. یعنی اینجا خیلی عزلش واضح تره دیگه، اینجا یعنی باید بر میگشت مدینه، اونجا تو همون راه به حضرت علی علیه السلام میداد و بیکار میشد. حالا میخواد بره حج انجام بده، بره حج انجام، میخواد بره برگرده مدینه، برگرده که روایات نشون دهنده این بود که برگشته مدینه.
بله.
اما اگرم ادامه میداد دیگه بیکار ادامه میداد دیگه، یه حاجی احد من الحجاج مثلا.
بله.
رفته باشه مکه. ولی اینجا اصلا میگه کلن بعد از اینکه سه روز رفته بود پیغمبر گفت برگرد، برش گردون، گرفت، صحبت کرد باش، داد به حضرت علی علیه السلام فدفعها الی علی ابن ابی طالب رضی الله عنه. که خب این نشون دهنده اینه که میگم این روایت سنگین تری هم هستش. عرضم خدمتتون که
بله.
میریم روایت بعدی. روایت بعدی مستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری با به اصطلاح تلخیص ذهبی جلد سوم چاپ دارالمعرفه بیروت لبنان. در اینجا در صفحه 132 جلد 3 روایت رو ملاحظه میفهمم بینندگان عزیزمون، راویا رو نقل کرده و میرسه عرضم خدمتون که به حالا این روایت از اینجا به اصطلاح شروعش هست. صفحه بعد ببینید بعث رسول الله، اینجا واضح میگه ابن عباس نقل میکنه بعث رسول الله فلانن سوره توبه، بعث علی خلفه فاخذها من و قال لا یذهب بها الا رجل هو منی و انا من، که اینجا باز یه نکته اضافه داره. حالا اولا که ذکر شده که آقا فلانی را اسم نیورده ولی مقصود همون ابوبکره برای سوره توبه، فبعث علیون خلفه از تعلی رو پشت سر او فرستاد، فاخذها من گرفت اون رو،
هرچی پیش میره تندتر هم میشه،
آره گرفت اون رو. بعد میگه که اینجا میگه لا یذهب بها الا و قال لا یذهب بها الا رجل هو منی و انا من. اینجا دیگه نمیگه انت او رجل منک انا او رجل منی، نه هو منی و انا من. اون عبارتی که آقا رسول الله، روایتی که از آقا رسول الله هستش که حسین منی و انا من، خب و یا انا من حسین، اینجا هو منی و انا من. هو منی یعنی امیرالمومنین از من و از وجود من، اما و انا من رو حالا بیان آقایون توضیح بدن دوباره، از اینایی که بگن که گفت تو امیری معموری معموری امیری، انقدر این کلمه ها رو بگن الی یوم القیامه پشت سر هم کلمه های نامربوط بذارن که از گیر یه فضیلت امیرالمومنین در برن. بله. اما فضیلت امیرالمومنین اونقدر زیاد هست، اونقدر تعدادش زیاد، اونقدر والا هست، هر چقدر که بیان کتمان بکنن، هر چقدر که بیان بپوشونن، هر چقدر که بیان تحریف بکنن، باز هم عالمگیر شده است و خواهد شد. یعنی اینطور نمیتونن از گیرش در برن. این روایت دیگه خیلی واضحه، الا رجل هو منی و انا من، ویژگیش اینه که او از من است و من هم از او هستم. جالبه روایت به پایان که میرسه در صفحه 134 هازا حاکم میگه هازا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه به هازه سیاقه. این روایت اووردن یه تیکه از اینو یه جورایی، ولی این روایت به این شکل نیووردن. بعد پایین هم ببینین که آقای ذهبی میگه صحیحون، یعنی ذهبی در ذیل در واقع این کتاب مستدرک علی الصحیحین او هم تایید میکنه که این دیگه روایت میشه روایت صحیح معتبر به قول معروف اعلایی برای اهل سنت، که در دیگه حرفی در اوتو باش نمیتونم بزن، چون دیگه آقای ذهبی نفر اول آخر و حرف اول آخر رو در بین اهل سنت در رابطه با تصحیح راویان و روایت و روات میزنه، این دیگه امر کاملا روشن و مشخص است. یه روایت دیگه هم ببینیم که این روایت‌های در واقع جالبی هست، تهذیب و خصائص امام علی، یا مربوط به آقای نسائی، احمد ابن شعیب نسائی از صاحبان صحاح سته اهل سنت، که حالا این کتاب رو ضمیمه کرده بود به سنن نسائی، اما اهل سنت جدا چاپ میکنن، دارالکتب العلمیه بیروت لبنان، لازم میفرمایید صفحه 70. تو صفحه 70 چی میگه؟ صفحه 70 میگه ذکر و قوله لا یعدی عنی الا انا و علی. آقا کسی خودش فضیلت خاص مهم برای امیرالمومنین، کسی کار من را انجام نمیتونه بده، ادای دین من نمیتواند بکند جز من و علی ابن ابی طالب. که روز آخری که پیغمبر از مکه میخواستن به مدینه برن، امیرالمومنین در بستر خودشون خواباندن و به مدینه رفتن، یکی از اتفاقات مهم چیه؟ یکی از اتفاقات مهم اینه که به امیرالمومنین وصیت‌های خودشون رو انجام دادن و دیون خودشون رو به امیرالمومنین سپردن. آقا اگه قرار مبلغی به کسی داده بشه، چیزی به کسی برگردانده بشه، نمیدونم اخذ شده یا گرفته شده، همه از جانب حضرت علی علیه السلام، که این روایت اینطور هست، قال رسول الله علیون منی و انا من فلا یعدی عنی الا انا و علی، علی از من است و من از علی هستم و کسی نمیتونه ادای دین من بکنه الا انا و علی جز من و علی ابن ابی طالب. این حدیث اسناده صحیح. بعد بلا فاصله بعدش یه فصل جدید باز میشه، روایت بعدی روایت شماره 70 اینه، عنوانش اینه که ذکر و توجیه نبی براء مع علی رضی الله عنه، که آقا چرا پیامبر حضرت علی علیه السلام رو فرستاد ابوبکر رو برگردان. اینجا باز روایت داره، روایت از انس، این دیگه روایت خود ابوبکر نیست، از انس هست، عن سماک ابن انس که قال بعث النبی براءتون مع ابوبکر، که آقا رسول الله براءت رو با ابوبکر فرستاد، ثم دعاه فقال لا ينبغي ان يبلغ هذا الا رجل من علی فدعا علی فاعطاه اياها. اول ابوبکر رو فرستاد، بعد بهش گفت بیا برش گردوند، اینجا برش گردون داره، و فرمود لا ينبغي، نگفت اونجا، گفتش که امر تو، من امر شده هم، یعنی خدای متعال گفته تو باید برگردونی، اینجا نمیگه امر تو، میگه سزاوار نیست، شایسته نیست، کار درستی نیست. لا ينبغي ان يبلغ هذا الا رجل من اهلی فدعا علی فاعطاه اياها، باید یه نفری باشد که از اهل من باشد، این اهل من ظاهرش این که از خانواده من باشه، که خب حالا باید بگید که آقا دیگه بالاخره یا باید بگید پدرزن فامیل نمیشه، یا باید بگید آقا این پدرزن فامیل نمیشه، یا کلن پدرزن فامیل نمیشه، این اهل چی میخوان معنا بکنن. و این که جای دیگه میگه که آقا این، اینجا میگه سزاوار نیست، جای دیگه میگه آقا خدا امر کرد به من که باید انتا و رجل و منک باشه، بعد میگه علیون منی و انا من علی، علیون منی و انا من، اینجا ازش میگیره فعطاها ایاها و میده به امیرالمومنین صلوات الله السلام علیه. و اینم باز نشون دهنده اینه که آقا اصلا حج و نمیدونم امیرالحاج و نمیدونم فرش رو ببینیم، من چند تا منبع خوندم کجا امیرالحاج و نمیدونم اینا رو مطرح کرده که بخواد چیز باشه، و بعدم اگرم مطرح می بود اون کجا، آقا هر کسی امیرالحاج که حالا میگن امیرالحاج، این کجا که آقا یه کاری رو واگذار کنه بعد بگه آقا امر شده ام، بعد از دو روز سه روز که اون رفته اخذ بکنه، ولی آقا اگه او امیرالحاج بوده خیلی بزرگ، کنارش هم قرار بوده که چهار تا آیه رو ابلاغ بکنه، اینجوری که آقایون وهابی میگن دیگه، امیرالحاج بوده خیلی کار مهم، یه کار کوچولویی هم بوده که بعد آیات ابلاغ بکنه، که حالا اونم دادن به حضرت علی علیه السلام، چه برمیگرده گریه میکنه، چه ناراحت میشه. بعد چرا پیغمبر نمیگه امیرالحاج باید او رجل منی، چرا در تو با این اینجوری صحبت نمیکنه، و اصلا چرا نمیاد اینجاها که آقا قراره که یه نفر امیرالحاج و یه امیرالحاجی مهمه، همش در تو با اون نه در تو چیزی نازل نشده، نه چیزی نیستش. خب باید اینجا آقا رسول الله میگفتش که آقای فلانی تو امیرالحاجی از سرت هم زیاده، غیر از اینه تو امیرالحاجی از سرت هم زیاده، ناراحتی چی هستی، چند تا مسئولیت میخوای داشته باشی، تو امیرالحاجی دیگه، حالا یه کار کوچیکم من دادم به حضرت علی علیه السلام، تو چرا ناراحتی؟ هیچ کجای همچه حرفی نیومده، ولی خیلی جواب روشنه دیگه، بعد بهش میگه تو امیرالحاجی، تو الان چی ناراحتی، نه تو هم آدم خوبی هست، نه چیز بدی گفته نشده فلان، اینجوری پیامبر داره یه جوری به قول معروف ناراحتیشو برطرف میکنه و اینا، حالا با زبونهای مختلف، یعنی که آقا هیچی به هیچی. مهمترین افتخار برای ابوبکر میتونست این باشه که او آیات براءت رو نازل بکنه، بره به ابلاغ بکنه،
بله.
که اونم ازش گرفته شده، خود همین ناراحت، خود همین گریه میکنه، صریح گریه کردن داره دیگه. آیا آدم 70 سال اگه امیرالحاجه بعدم چرا باید برگرده؟ تمام این روایاتی که میگه برگردون پیامبر، برگشت ازش گرفت داد به امیرالمومنین، خلاف امیرالحاجیه. فقط یه روایت با این یه خورده تطابق داره، اونم این که امیرالمومنین رفته باشه تو راه ازش گرفته باشه بره، یعنی دیگه بگیم آقا مثلا چیه که اونام، اون روایات هم همه میگن که ابوبکر برگشت به پیغمبر، گفت وقتی رسید به پیغمبر گفت که آقا مثلا فلان، ولی اونایی که میگه اصلا پیغمبر صداش زد بیا ازش گرفت، که اینا اصلا دیگه با امیرالحاجی جور در نمیاد، تو یه نفر گشته امیرالله آقا کاروان به هم خورد، بعد کاروانو شما وسط بیابون دوباره میکشیش تا مدینه، دوباره میگی برو، میگی میشه هم چیزی این همه اینا هزینه کنن، سه روز رفتن دو مرتبه برگردن بعد دو مرتبه برن، این معقول نیستش. خدمت شما
خیلی ممنون، متشکرم جناب استاد. اگر اجازه بدین کلیپ بعدی رو هم ببینیم.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
در خدمتتون باشیم. همچنان همراه برنامه خودتون باشید و فراموش نفرمایید که 3015-15-15 راه ارتباطی میان ما و شما هست. ببینیم کلیپ رو اتفاقا.
بعد از نزول سوره توبه رسول الله صلی الله علیه و آله علی رضی الله تعالی عنه رو مأمور کرد، مأمور ابلاغ این
آیات میکنه.
این آیات میکنه.
وقتی که حضرت علی رضی الله عنه میرسه پیش حضرت ابوبکر، چون سوار و شتر رسول الله صلی الله علیه و آله بودند، فرمودن که چه خبره؟ گفتن که بعد این آیات ابلاغ کنن، گفتن که امیر هستی یا مأمور؟ گفتن مأمورم من. امیر نیست، امیر خودتی.
من مأمورم.
بله، بدین خاطر پشت سر حضرت ابوبکر همیشه نماز بخوندن. و جالب هست چیزی که شیخ الاسلام تیمی همینجا میاره در کتاب صفدیه، میگه این امیر شدن ابوبکر صدیق رضی الله عنه در حج در سال نهم کی بود؟ بعد از غزوه تبوک. بعد از این که رسول الله صلی الله علیه و سلم به حضرت علی فرمودن که چی؟ انت منی به منزلت هارون من موسی. با این حال در این سال، سال نهم، ابوبکر را به عنوان امیر حج، یا رسول خودش به عنوان امیر حج انتخاب میکنه. و حضرت علی رضی الله عنه به عنوان امیر نبودن، بلکه همطور که امیر یا مأمور، من مأمور هستم.
من مأمورم.
شما امارتتون از نشدید.
بله.
پس امارت در اینجا از آن کی بود؟
ابوبکر رضی الله
عنه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه.
درست. پس این یکی از فضائل ابوبکر رضی الله عنه.
هر دو هم فضیل الان در اینجا
هم برای حضرت علی هست.
خب حالا چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت علی را انتخاب میکنن؟ بحث است دیگه.
بله، برای ابلاغ این.
بله. خب البته خب اولا که قافله حج حرکت کرده بوده، رفته بوده.
بله.
دو، الان نازل شده و رسول الله صلی الله علیه و سلم خدامش امر کرده که ابلاغ کن.
بله عزیزان، دیدیم و شنیدیم و مشاهده فرمودید، ملاحظه فرمودید که چگونه در حال فضائل تراشی بودند برای ابوبکر. جناب استاد داشتن خیال خودشون هم راحت میکردن که پس این یه فضیلته برای ابوبکر. هی تاکید میکنه مجری و اونجا هم گفته میشه که حضرت امیرالمؤمنین فرمودن که امارت مخصوص خودته. ممنون میشم توضیح بفرمایید.
بله، ببینید یکی از حربه های اینا، ما به قول معروف بنامون بر تو برنامه ها بر این هستش که فقط ماهی نباشه دیگه، ماهیگیری هم باشه دیگه، بینندگان عزیزمون خیلی راحت بتونن در بیارن از کلیپ شبهات و حرفای اینا تناقضاشون و حربه هاشون. یکی از حربه هاشون برای دشمنی با امیرالمؤمنین و زدن فضائل امیرالمؤمنین کوچک کردن فضائل هست.
بله،
که کار کوچیکی نشون بدن که آقا ما یه حج به اون بزرگی داریم که امیرالحاجی داره، یه کار کوچیکی هم هستش که ابلاغ آیات هستش که خدا به امیرالمومنین، این پیغمبر به امیرالمومنین گفته برانده. این یه کارشون که این رو میاد کار کوچیک بیان میکنه. از طرفی برای اینکه اون حالا به قول معروف عزل یا آبروریزی که اتفاق افتاده یک سرپوشی بذاره، یه جوری حرف میزنه که انه که اصلا قرار نبود ابوبکر بره این کار انجام بده. شما تیکه آخر صحبت این آقا رو یه دقتی بفهمین، حالا بینندگان که بعد میتونن تو سایت هم دو مرتبه برن ببینن، تیکه آخر صحبتش میگه که اون کاروان حج حرکت کرده بود، رفته بود، بعد از جانب خدا ابلاغ شد که امر شد که بگو علی ابن ابی طالب بره آیات رو ابلاغ بکنه. یعنی نه انگار که قبلش به ابوبکر گفته بود آیات رو ابلاغ بکن، الان نازل شده و الان هم دیگه چون کاروان رفته به حضرت علی میگه بدو برس به اینا، مثلا تو هم تو کاروان باشه، حالا اونجا مثلا تو جوونتری صدات بهتره، مثلا تو بخونین. یعنی ببینید چه بازی در میاره. این همه روایات ما نشون دادیم، تو همه این روایات حرف سر اینه که آقا اول ابوبکر بود و پیغمبر عزل کرد ابوبکر رو، گرفت به امر خدا هم گرفت، گفت من امر شدم، ولی گریه نداره. چرا گریه میکنی؟
اصلا قرار این به قول آقای حسینی که اگه ایشون هم کاروانی بود با ابوبکر همه چی حل بود و همه چی ماسمالی میکرد، دیگه ابوبکر بجون گریه کنه میخندید. آقا همه چی حل دیگه، من که امیرالحاج جان بهش هم میگم آقا تو امیر یا مامور؟ من مامورم، امیر خودت. اصلا امیر بعد تو به دنیا نیومده، امیر خودت باید باشی. کو الان این روایت از سنن ترمذی میارم، کو این حرفی که این آقا داره بیان میکنه. الجامع الصحیح سنن ترمذی، ملاحظه بفرما جلد پنجم. اینو خواهش میکنم بینندگان عزیز ببینند و گواهی بدن و شهادت بدن. این دنیا هم نشد، روز قیامت ما یقه این مردک رو بگیریم. این چقدر دروغگو و حق بازی. کتاب تفسیر القرآن صفحه 275 ببینید، حدیث 391. یکی یکی میخونم. حدثنا محمد ابن اسماعیل، حدثنا سعید ابن سلیمان، حدثنا عباد ابن العوام، حدثنا سفیان ابن حسین عن الحکم ابن قتیبه عن مقسم عن ابن عباس بعث النبی ابابکر و امره ان ینادی به هؤلاء الکلمات. نه بعث امیر الحاج، فرستاد گفت برو این کلمات رو بگو. ثم با یه فاصله ای، چون اگه میگفت فاتبعه یعنی بلا فاصله از نه، با یه فاصله که گفتش سه روز اینا حرکت کرده بودن. ثم اتبعه علی فبینا ابوبکر فی بعض طریق از سمع رغاه و رغاء ناقه رسول الله، صدای شطور آقا رسول الله رو شنید، چون پیامبر به امیرالمومنین شطور خودش رو داد بره، به ابوبکر که اینا میگن امیرالحاج شطور خودش رو نداد بره. آقا امیرالحاج منه دیگه، یه سفر دور میخواد بره بذار سوار شد، نه نداد بره، به امیرالمومنین داد. ابوبکر اومد بیرون با یه حالت پریشانی، فکر کرد که آقا رسول الله اومده، دید فاذا هو علی، دید که حضرت علی علیه السلامه. فدفع الیه کتاب رسول الله، به او داد کتاب آقا رسول الله. و امر علیان ان ینادی با هؤلاء الکلمات فانطلقا حجا. خب میگه و حضرت علی علیه السلام قرار شد که این کلمات، آقا شما تو این روایت میگه که آقا با هم رفتن حج، حضرت علی ابلاغ کرد، درسته؟
بله.
شما اینجا جایی میبینید که گفته باشه که آقای حضرت علی شما امیری یا مأمور؟ بعد بگه نه امیر تویی، فقط امیر تویی،
خودتی،
هیچ کس دیگه امیر نیست. چیزی تو این میبینید؟ والله ما که نمیبینید. فقام علیان ایام تشریق فنادا ذمته الله و رسوله بریعت من کل مشرک فسیح و فی الارض، شروع کرد به اصطلاح این رو به اصطلاح بیان کردن. میگه مکان علی ینادی به اصطلاح و آمدن اعلام کرد و فلان و بهمان. شما اینجا جایی به عنوان این که آقا امیر بوده، مأمور بوده، نمیدونم پشت سر او راه افتاده، او مسئول بوده، او فلان بوده، این دیگه روایتی که همین روایتی که اینا صدای شطور پیغمبر رو شنید، فلان رو شنید، همون چون کجای این روایت چنین حرفایی داره؟ کجای این روایت ها آمده که او امیره نمیدونم حاج بوده است و این کار اصلا او نبوده، این کار او نبوده، یه کار فرعی و مثلا او امیرالحاج شده است و بعد تازه این که آخری که ورژن جدیدی از دشمنی و ناسبیگری بود که اینای حسینی رو کرد، که اصلا میگه بعد از اینکه کاروان رفته بود و امیرالحاج بود ابوبکر، تازه خدا گفت حالا این آیات رو هم بفرست بخونن که داد به حضرت علی. یعنی چی؟ یعنی اگر زودتر خدا نازل کرده بود پیامبر به ابوبکر داده بودش، حضرت علی نمیخواست بده. چون دیر شده بود و کاروان رفته بود نمیشد کاروان رو برگردونی، داد به حضرت علی بره. یعنی در حالی که این همه روایت ما خوندیم که آقا داد به ابوبکر رفت سه روز و بعد برگردون و گرفت، یا به حضرت علی که برو بگیر ازش، دو سه مدل بود دیگه، هیچ کجا نداره که آقا اصلا این نزول این مطلب و امری که به پیغمبر شده مال بعد از ارسال حجاج، اعزام حجاج و امیرالحاج بودن مثلا برای ابوبکر باشه. ولی اینا همه تلاششون رو میکنن، یعنی اینا تمام توانشون رو جمع میکنن یه کار انجام بدن، زدن فضیلت امیرالمومنین فضیلت تراشی برای دیگران، تمام کار. خب حالا اینجا دو تا سوال من میخوام پاسخ بدم. یک، چرا اینا این کارو میکنن؟ چرا اینا این کارو میکنن که فضیلت امیرالمومنین بزنن، فضیلت هاشو برای دیگران.
بله.
این که فضیلت امیر رو میخوان بزنن بخاطر که میدانن دینداری جز از طریق علی ابن ابی طالب علیه السلام اتفاق نمیفته،
امکان پذیر نیست.
اصل دینداری رو میخوان بزنن، اینا با اصل دین خدا مشکل دارن، اینا با شخص فقط حضرت علی علیه السلام مشکل ندارن.
بله.
شخص حضرت علی نماد دینداری، نماد اسلامه، میخوان نماد اسلام بزنن. این پاسخ به یه سوال که حالا یه موقعی لازم شد، فرصت شد، خیلی باید در تو این صحبت بکنیم که آقا چرا امیرالمومنین اصل دینداریه؟ چرا امیرالمومنین اصل اسلامه؟ چرا اگه امیرالمومنین رو بزنن، اونا فهمیدن، دشمن فهمیده، ابلیس فهمیده، اگر میخواد یه چیزی رو بزنه باید ولایت امیرالمومنین رو بزنه. از دینداری ولایت امیرالمومنین رو بگیری دیگه چیزی تهش باقی نمیمونه. بقیه دیگه نماز، روزه، حج، زکات، فلان، همه این کارا رو یه داعشی پس فطرتی که سر از بدن اون مسلمان‌ها جدا میکنه هم انجام میده. ولی دینش دین نیست، به درد نمیخوره. این سوال اول. سوال دوم این که چرا آقا رسول الله این کارو انجام داد؟ آقا رسول الله میخواستی بدی حضرت علی علیه السلام بره ابلاغ بکنه، خب از اول میدادی دیگه. چرا به قول معروف من اون نفر رو ضایع کردی که بره برگرده بعد ناراحت بشه بعد بخوای دلداریش بدی؟ خب از اول میگفتی حضرت علی علیه السلام بره ابلاغ بکنه دیگه. اینجا چند تا نکته داره. بلی. نکته اول این که اهمیت کار گاهی اوقات با این مسئله رسانده میشود، بله میشه یه امر معمولی، یه امر عادی.
یعنی ناتوانی یک شخصی باید مشخص بشه،
یکی دیگه است، یکی دیگه است. الان اصلا به ناتوانی کاری نداریم. اهمیت یک کار که یک نفر انتخاب بکنی، بعد یه مقام مافوقی که اینجا میشه اون مقام مافوق خدای متعال،
بله،
بیاد بگه امر بکنه، بگه نه 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 نشد،
تجدید نظر صورت بگیره.
تجدید نظر این کار خیلی کار مهمیه که ما از این مدل مسئله که آقا بهش میگن نسخ، به اصطلاح نسخ آیه دیگه،
بله،
ما ننسخ من آیت اون نونسه ها،
بله،
که یه آیه رو مثلا نسخ کرده خدای متعال در قرآن، چی بوده؟ این در رابطه با درگوشی صحبت کردن با پیغمبر. اول میاد صدقه رو واجب میکنه، بعد صدقه نمیدن جز حضرت علی علیه السلام، بعد به سال صدقه رو بندی که حالا حواس کار آدم ها حواس کار دستشون بیاد. خدای تو که میدونستی از اول کسی جز حضرت علی صدقه نمیده،
پیش خدا مشخص بوده،
خدا
از
مشخصه،
خدا نعوذ بالله رأیش، بله، تغییر نمیکنه. بله. اینم به همون شکل هستش.
بله، میخواد آدما روشن بشه براشون این اهمیت. آقا این کار خیلی کار مهمیه، یه کار دم دستی نیست. آقا یه نفر قرار نیست بره داد بزنه اونجا تموم بشه بره، نه، این ابلاغ خیلی مهمه. نحوه ابلاغ، نمیدونم نحوه بیان در ابلاغ، که آقا من با صلابتم، قیافم، چهرم، نلرزیدنم، زبانم، بیانم، حرکت دستانم، همه اینا اثرگذاره. چون دارم میرم بگم جمع کنید برید به مشتکین، دارم میرم یه چیز محکمی رو بیان بکنم و بنا بکنم که قرار بساطی جمع بشه. این یک اهمیت قائل شدن.
بله.
که آقا یه تردد که اتفاق میفته، میگه آقا رفت، بعد سه روز آقا ول کن دیگه، رفته سه روز گذشته، یه دو روز سه روز دیگه بره مثلا میرسه، ولش کن دیگه، آقا رسید دیگه. میگه نه، خدا اینطوری گفت. دو، اعلام فضیلت امیرالمومنین، که اگه اول بی بسم الله رفته بود دیگه نمیتونست بگه. خب از لحظه اول پیامبر بگه بله یه ماجرایی هستش، ولی اینو یا من باید برم یا علی ابن ابی طالب، خب یا تو برو یا علی ابن ابی طالب، ولی بره یه نفر دیگه و نفر جایگزین که حضرت علی علیه السلام هست این بیان شود، عمر تو، من امر شده ام به این که باید رجل و منک، انت او رجل و منک، یه نفر از خودم باید بفرستم، این اعلام به اصطلاح فضیلت امیرون. نکته دیگهش اعلام عدم صلاحیت ابوبکر. رجل و منک پیامبر نیست بر اساس اون روایات، بر اساس اون یکی روایات که میگه اهلی، اهل پیامبر نیست. پس با پدر زن شدن به قول معروف اهل نمیشه. ما توی فارسی ضرب المثل داریم، من عذرخواهی میکنم از باجناق خودم و همه باجناقای عزیز و گرامی،
بله،
یه ضرب المثلی هستش، میگن که آقا باجناق فامیل نمیشه، همونطوری که جیان ماشین نمیشه. البته دیدیم حالا بالاخره به نوعی بگاهی اوقات که هم باجناق فامیل شده، این برای اینکه به قول معروف خودم رو از کتک مسئول بداره،
سفید
کنم. هم دیدیم گاهی اوقات ماشین جیان ماشین شده، هم دیدیم گاهی اوقات باجناق فامیل شده.
جامعه باجناق هم اعتراض نکنم
به
دلشون
اعتراض نکنم. ولی الان این زواسر فاصله روشن شدن قضیه که آقا نه رجل و من که پیامبر شد، انا من علی و علیون به صلاح علیون منی و انا من،
بله،
او رجل و منک، نه اهل پیامبر شد که رجل و من اهلی، هیچ کدوم از اینا نیستش. و این کار با اهمیتیه که باید کسی ابلاغ بکنه که به صلاح اون ویژگی ها رو داشته باشه. نکته بعدی در این ماجرا این که وقتی که پیامبر یه همچین کاری رو انجام میده، یا به این معناست که دونه دونه چیدنهای من، دونه دونه مطالبی که من دارم انجام میدم، اینها به امر خدای متعال هست. اگر من یه جایی، ولو اینکه تصورم اینه که به قول معروف خدا مخالف اون نیست، یه کاری رو انجام بدم نیاز به اصلاح داشته باشه، سه روزم ازش گذشته باشه، باز هم خدای متعال اون اصلاحیه رو میزنه بر کار من. یعنی تو این قصه امر دین شوخی با کسی نداریم، تعارف با کسی نداریم. دلداری میخواد باشه، دلداری مال یه جای دیگه. مثل اصحاب کسا که در کنار پیامبر از زهرا، امام حسن، امام حسین و پیامبر، ام سلمه میاد میگه که آقا یا رسول الله منم بیام، آقا فرمودن که انت علی خیر، تو همسر خوبی هستی. ولی
اینها اینجا... حسابشون جدا.
آره اینجا این قصه جداییه. من دارم الان یه امر، حرف دینی، یه امر دینی رو روشن میکنم. اینجا جای این نیست که بگم آقا حالا تو هم دلت نشکنه، نه، اینجا یه امر دینی، من باید یه امر دینی رو به اصطلاح انجام بدم. و این کار پیامبر دقیقاً روشن کننده یک ماجرایی است برای حدود یک سال بعد. سال نهم اتفاق افتاده، حالا میریم سال دهم. بعد از حجت الوداع، ایام بیماری پیامبر در مدینه، درست شد؟ اونجا اومدن اعلام کردن و ابوبکر آمد با این اعلام که من قرار نماز جای پیامبر بخونم، با این ادعا که پیامبر گفته نماز جماعت تو برو جای من بخون، درست شد؟ نماز جماعت تو برو جای من بخون. حالا یا واقعا پیامبر او را منسوب کرده که ما میگیم نکرده، شواهد متعدد داریم، گفته شده از طرف پیامبر، کسانی دوست داشتن این اتفاق بیفته، یا اینکه به اصطلاح پیامبر این کارو نکرده و همونی که ما میگیم که دیگران اعلام کردن تو بیا برو و فلان اینا. در هر صورت ابوبکر رسیده تو مسجد، داره میره جای پیامبر نماز بخونه. اینجا روایات اهل سنت میگه پیامبر آمدن، انقدر حال پیامبر بد بود که به اصطلاح عباس عموی پیامبر، امیرالمومنین، دوتا کتف پیامبر رو گرفته بودن و می آوردن طوری که پاهای حضرت به زمین کشیده میشد، نوک پای حضرت به زمین کشیده، آدم که دارن تو بیمارستان میبرنش از بیرون، پاش کشته، یعنی پا دیگه توانایی حرکت نداره. آوردن گذاشتن جلوی پیغمبر، جلوی ابوبکر، پیامبر رو اومد تا پیامبر مسجد جلوی ابوبکر، بعضی روایت کنار ابوبکر، و کنار زد و خودش وایساد نماز خوند. اونجا هم عزل اتفاق میفته. شاید اینجا این عزل اتفاق افتاد برای کسانی که دیر باورند که آقا مگه میشه پیامبر یکی فرستاده نماز جای خودش بعد بیاد عزلش بکنه؟ میگیم بله میشه، یه موقع پیامبر یکی فرستاد بره یه کاری انجام بده، سه روز بعد فرستاده و عزلش کرده، گفته برگرد، لازم نیست، امر خدا این نیست. پیامبری که بیمار است، یا گفته بره جای من نماز بخونه، یا نگفته، خانوادش گفتن، بعضی از زنها فضولی کردن اومدن وسط پریدن گفتن که آقا برید بگید مرو ابوبکر فلیصل بالناس، برید نماز بخونه، بگید بره نماز بخونه. در هر صورت پیامبر وظیفه خودش میداند، چون ممکن است از این امر سوء استفاده بشه، چون ممکن است از این امر تحریف در دین اتفاق بیفته، بره و عزل بکنه. امر خدا این است که بره و عزل بکنه. مگه میشه پیامبر عزل بکنه؟ بله، یه بار دیگه در ابلاغ آیات
انجام شده،
سوره توبه آیات براءت، این عزل اتفاق افتاده. یعنی این اتفاق داره آینده ای رو، چون پیامبر همه ماجرا رو میدانه، تا آخر آخر رو میدانه،
بله،
اتفاقات رو میدانه، که آقا کسی تعجب نکنه از این که پیامبر ابوبکر رو از نماز خوندن عزل کرد. نه، پیامبر هیچ تعجبی نداره، هیچ نگرانی نداره، پیامبر یه بار دیگه در ماجرای ابلاغ آیات ابوبکر رو عزل کرده. وقتی امر خداست، فرمان خداست، با کسی در این امر، در این فرمان تعارفی وجود ندارد.
جناب استاد، به نظرم نیاز نیست فضیلتی بتراشن، تلاش بکنن همینا رو بپوشونن. به نظرم وظیفه خودشون تو اون شبکه انجام دادن که حالا
نه، اینا هم سعی میکنن همه جانبه عمل بکنن، هم فضیلت امیرالمومنین رو بزنن، تضعیف بکنن، کم بیارن پایین، هم سعی میکنن بر اونا فضیلت تراشی بکنن، هم سعی میکنن اون عیبه رو بپوشونن.
بله،
اینا مثل مولایشان ابن تیمیه، مثل مولایشان محمد ابن عبدالوهاب، تخصص و کارشون فقط همینه.
بله،
و پول و درآمد زندگیشون از همینه، زدن فضائل امیرالمومنین، دشمنی با فضائل امیرالمومنین و پوشاندن عیوب دیگران و فضیلت تراشی برای دیگران.
بله، خیلی ممنون، متشکرم جناب استاد، استفاده کردم از محضرتون. خدا حفظتون بکنه، خدا هم به علم و نفس و کلامتون بیش از پیش برکت عنایت کنه. و ممنون و متشکرم از شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که تا لحظات پایانی این قسمت از برگی از تاریخ چشم دوختید، به این قاب جهانی و برنامه خودتون رو تماشا و مشاهده فرمودید. این رو بدونید که از هر جای جهان به هر شکل و به هر نحوی چشم میدوزید به این قاب جهانی و نگاه سخاوتمندانه خودتون رو راهی این شبکه و این مؤسسه میکنید، باعث افتخار، قوت قلب و دلگرمی بنده و همکارانم بوده اید، هستید و خواهید بود. خدا حفظتون بکنه. 3015-1515 راه ارتباطی میان ما و شما هست. هر گونه سوال، نظر، پیشنهاد و انتقادی که دارید رو همین الان گوشهای تلفن همراه خود رو در دست بگیرید و برای ما ارسال بفرمایید. با جان و دل استقبال میکنیم، میخوانیم، منتقل و منعکس میکنیم به واحدهای مربوطه تا ترتیب اثر بدن. مثل همیشه کوتاه‌ترین دعا برای بلندترین آرزو در این قسمت از برنامه برگی از تاریخ، اللهم عجل لولیک الفرج. در پناه حق باشید بی حد و عدد یا علی مدد.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت که چونیم مولا. زدت ما را Oh.